سلام، ششونیم شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در نشست فردا گزارش را در مورد تعیین نماینده ویژه و اجلاس دوحه ارائه خواهد کرد. نشست دوحه درباره قطر به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل متحد به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. گوترش در پایان این نشست گفت که بحث‌ها را در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ادامه می‌دهند. طالبان که مخالف تعیین فرستاده ویژه‌اند در نشست دوحه اشتراک نکرده بودند. به گفته ملل متحد، طالبان برای اشتراک در این نشست شرط‌هایی داشتند که پذیرفتنی نبود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت امروز به ترکمنستان رفت. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که متقی به دعوت رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان برای گفتگو در مورد مسائل دو جانبه عازم آن کشور شده و افزوده که در ترکیب هیئت طالبان مسئولان وزارت معدن و پترولیم، اداره خط آهن و شرکت برشنا تحت کنترل این گروه شاملند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. قرار است که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در 21 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است که در جریان این کمپاین کودکان زیر 5 سال واکسین می شوند. افغانستان و پاکستان دو کشورند که هنوز پولیو در آنها محو نشده. سال گذشته 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان و اما این واقعیت در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. منابع امنیتی مصر میگویند که قطر از گفتگوها بین اسرائیل و حماس بر سر نهایی شدن توافق آتش بس در غزه در هفته جاری میزبانی خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که نمایندگان دو طرف سپس به قاهره سفر خواهند کرد. یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان‌ها به پاریس رفته بود، شب گذشته به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داد. رسانه‌های اسرائیلی امروز گزارش دادند که درباره دستیابی به یک توافق آتش بس پیشرفت‌های صورت گرفته که بر اساس آن ده‌ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. اما از در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 12 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و خبر اخیر این که الکساندر سرلسکی، لوید رستیز و رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین از خط مقدم جنگ در این کشور دیدن کردند. لوید رستیز اوکراین گفته که در جریان این دیدار وضعیت فعلی را ارزیابی کردن و در مورد گام‌های بیشتر عمدتاً حفاظت نیروها از عملات هوایی به تفصیل بحث کردن. هنوز مشخص نیست که این مقامات اوکراینی چی وقت از خط مقدم جنگ دیدن کردن. اما سلسکی از این دیدار یک روز پس از آن خبر داده که تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین 2 ساله شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: محدودیت جدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان. این بار تماس دختران و زنان با رسانه ها در ولایت خوست از سوی مقام های محلی طالبان ممنوع اعلان شده. در این مورد با یک فعال حقوق زنان هم گفتگو کرده ایم که میگوید:
چرا وقتی که زنها بتانند با رادیو حساب تماس بگیرن، تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشن، این باعث میشه که بتانند صدار بلند بکنن، بتانند جهان از وضعیت آگاه بسازن.
در ادامه سفر وزیر خارجه طالبان به ترکمنستان جزئیات خواهیم داد. آسیب دیده های زلزله اکتبر هرات هنوز هم چشم برای کمک ها و بازسازی منازلشان هستند. برخی از آنها می گویند:
یک چند فیصد خونه چپا بشده. این قابل شیشتن نیه. اگر بشینه هم تای زندگی کنی و ترس و باولی.
من نگران از این هستم که اگر خدای نکرده همچین تکانهای همچین لرزشهای آبدیا رخ بده، شاید خانه ما بکنی تخریب بشه.
در مسائل جهان میشنوید که در ادامه جنگ در غزه نیروهای اسرائیلی گفتند که شمار از جنگجویان گروه تندرو و حماس را بازداشت کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مسئولان محلی طالبان در خوست تماس دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع اعلام کردن. بر اساس مکتوب قماندانی امنی حکومت طالبان در خوست که مرکز خبرنگاران افغانستان آن را نشر کرده، به مسئولان رسانه‌های محلی هشدار داده شده که در صورت فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران و زنان با رسانه‌ها، آنها را ایزار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد. مسئولان برخی از رسانه‌های محلی در خوست با تایید این موضوع آن را نگران کننده خواندند. جزئیات در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه گزارش داده است که عبدالرشید عمری فرمانده امنی طالبان در خوست با ارسال مکتوب به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع کرده است. مسئولان دو رسانه محلی در خوست هم در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما نخواستند که هویت و صدایشان در گزارش نشر شود. به اساس این مکتوب که مرکز خبرنگاران افغانستان یک کپی آن را در وبسایت خود نشر کرده، ضمن ممنوع اعلام شدن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونها این ولایت، به مسئولان رسانه ها هشدار داده شده است در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران را در برنامه های رسانه هایشان فراهم کنند، احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در مکتوب فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت خوست ادعا شده است که بعضی از رادیوهای خصوصی خوست برنامه های درسی مکاتب و یا برنامه های اجتماعی را نشر می کنند که در آن دختران زیاد سهم می و با استفاده از این برنامه ها زمینه تماس های غیر مشروع تلفنی فراهم می شود. با تلاش های زیاد قادر به تماس با مسئولان محلی حکومت طالبان در خوست نشدیم و قاری بسم الله حبیب معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود گفته است که به علت بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، اخیراً برنامه های آموزشی درس های مکاتب از طریق رسانه ها در این ولایت افزایش یافته است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات این مرکز در صحبت با رادیو آزادی خواستار لغو این تصمیم شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این زمینه خواستار این هست که این محدودیت برداشته شود. نشان دهنده نقض سریع قوانین است و قوانین وضع شده در داخل افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت شود تا اینکه از این وضعیت خفقان آزادی بیان نجات پیدا کنه و رسانه‌ها بتوانند مانند قبل از سقوط دموکراسی به فعالیت‌های خود ادامه بدن.
یک تن از زنان در خوست به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان به معنای حذف زنان از جامعه است.
در رسانه ساره لاری کنی ولو دی انجون منع کول پدی
من دختران از تماس با رسانه ها به این معناست که زنان آیسته آیسته از جامعه به گونه کل حذف می شوند، از جامعه دور می شوند. نگرانی من این است که پس از این نشر صدای زنان جرم پنداشته خواهد شد.
به اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر به شمول رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان 15 رادیو و 30 تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارد. طالبان پیش از این محدودیت های مختلفی را بر رسانه ها به شمول کابل در سایر ولایات وضع کردند. در یک مورد مشابه، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان بر رسانه های این ولایت گفته بود که در هیچ برنامه‌ای به شمول اعلانات تجارتی صدای زنان را نشر نکنند. مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت های متعدد را بر رسانه ها وضع کردند که مورد انتقاد شدید کشورها، سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها قرار گرفته است.
از محدودیت جدید طالبان در خوست شنیدید که تماس تلفنی دختران و زنان را با رسانه ها ممنوع اعلان کردند. در این مورد با نسیمه جامعه فعال حقوق زنان گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که این محدودیت جدید به چی معنا و چرا؟
متاسفانه این بیانگری را نشان میده که خود طالبان میخوان که از جنایات خود پرده پوشی بکنن. چرا وقتی که زنها بتانن با رادیو تماس بگیرن، ارتباط داشته باشن یا همچنان با تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشن، این باعث میشه که بتانن صدار بلند بکنن، بتانن جهان از وضعیت آگاه بسازن. اما متاسفانه این محدودیت های طالبان باعث شده که زنها واقعا به خانه نشین یعنی گوشه گیر باشن، نتانن به چیز دسترسی پیدا بکنن و نتانن صدار بلند بکنن. و این واقعا یک ضربه بسیار سخته برای اون خانم ها و دختر خانم هایی است که میخوان صدا بلند بکنن و میخوان حق عدالت و آزادی داشته باشن.
این محدودیت نو در آستانه 8 مارچ یا روز بین المللی زنان وضع شده، ای چی پیام میرسانه؟
متاسفانه این پیام بسیار دردآور است برای خود زنای افغانستان و کسایی که حامی زنا هستند. فعلا در جهان چیزی که زیاد اهمیت داره زن است، حق و حقوق زن است، از هر طرف نهادها صدا بلند میکنه. اما در افغانستان فعلا گذشته از حقوق مدنی که ما زنها اصلا صاحب از اون نیستیم، هر روز از ما گرفته میشه، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به رادیو و تلویزیون، دسترسی به سوشل میدیا که کوچکترین حق یک زن است، حق یک انسان است، فعلا از زنها گرفته میشه. این واقعا ایران نشان میده که زنای افغانستان واقعا در فلاکت به سر میبرن. زنای افغان کسی نیست که از اونها حمایت کنه. نزدیک به 2 سال میشه که یا بیشتر از اون که زنها حتی تحصیل نتونستن در افغانستان ادامه تحصیل بکنن. کار و سایر فعالیت های مدنی و حقوق مدنی کاملا اونها به حساب از اونها گرفته شده. و بدتر از او که فعلا ما میبینیم روز به روز باعث از این میشه که زنا خانه نشین بشن، زنا کاملا از جامعه حذف بشن که فعلا حذف شدن، حتی در کنج خانه میبینین بیشتر زنا تنها امیدشان همون رادیو تلویزیون و سوشل میدیا هست که بتانن درس بخونن، بتانن ارتباط برقرار کنن، اما متاسفانه هم از او گرفته میشه.
و نسیمه جان، به نظر شما چرا طالبا بیشتر از صدای زنان حراس دارن؟ چرا مانع میشن که صدای زن بلند شوه؟
وقتی که زن صدا بلند بکنه، وقتی که زن تحصیل بکنه، یک جامعه رشد میکنه. وقتی که جامعه رشد کنه، او جامعه به بیسوادی، به افراطیت، به فقر و بدبختی و جنگ پایان میده. که طالب های چیز نمیخواین. اونا میخوان که همچنان افغانستان یک کشور عقب مانده باشه، یک کشور بی سواد، یک کشور باشه که همیشه جنگ در روی تامه داشته باشه. و این باعث میشه که اونا زنها را از تحصیل، از کار، از وظیفه، از سیاست به دور میسازن تا همچنان بتانن به قدرت دکتاتوری خور ادامه بدن.
نسیمه جامعه فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به ترکمنستان رفته و حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت میگه که امیرخان متقی به دعوت وزیر امور خارجه ترکمنستان برای گفتگو در مورد موضوعات مختلف دو جانبه به این کشور سفر کرده. شما را از آگاهان سیاسی به این نظر هستند که سفر متقی به ترکمنستان متمرکز بر بحث همکاری های منطقوی خواهد بود. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی دارد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان عازم ترکمنستان شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این سفر به دعوت رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان صورت گرفته و در جریان آن درباره موضوعات مختلف دو جانبه گفتگو خواهد شد. او افزوده که در این سفر مسئولان وزارت معادن و پترولیم و اداره خط آهن حکومت طالبان و شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان امیرخان متقی را همراهی میکنند. شمار از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سفر امیرخان متقی به ترکمنستان درباره همکاری‌های منطقه‌ای است. اسحاق اطمر یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خاقل متقی سفر ترکمنستان تا...
سفر آقای متقی به ترکمنستان این گونه به نظر میرسد که برای یک برنامه همکاری منطقه‌ای است که در آن در مورد همکاری‌ها بحث خواهند کرد که در آن فقط ترکمنستان و افغانستان نیست، بلکه همه کشورهای آسیای میانه نیز در آن شامل می شود. آنها در مورد تجارت و همکاری مشترک با افغانستان گفتگو خواهند کرد.
این در حال است که ترکمنستان در سال جاری میلادی میزبان پنجمین دور نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. تا هنوز مشخص نشده است که این نشست چه زمانی برگزار می شود، اما یوش یا یونگ نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین برای افغانستان جمعه گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که از نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی ترکمنستان حمایت می کند. آقای یوش یایونگ همچنین نوشت که در دیدار 23 فوریه با احمد کاکا بایوویچ قربانوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان در اشقابات پایتخت این کشور درباره تسریع تلاش‌هایشان برای کمک به بازسازی افغانستان صحبت کرده است. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان سلسله نشست‌هایی است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان آغاز شد. اولین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سپتامبر 2021 در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. دومین دور آن در نوامبر 2021 در تهران، سومین دور آن در مارچ 2022 در چین و چهارمین دور آن در اپریل 2023 در ازبکستان برگزار شد. در این نشست‌ها بر علاوه روسیه، 6 کشور همسایه افغانستان شامل چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک داشتند. اگرچه حکومت سرپرست طالبان را هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است، اما همه کشورهای همسایه افغانستان و جز تاجیکستان با طالبان روابط نزدیک دارند و اکثر آنها سفارتخانه های افغانستان را به دیپلمات های حکومت طالبان سپردند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از وضعیت آسیب دیده های زلزله اکتبر هرات به شما میگیم که هنوز هم چشم برای کمک ها و بازسازی خانه هایشان هستند. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که در ادامه جنگ در غزه نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که شمار از جنگجویان گروه تنره و حماس را در غزه بازداشت کردند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. همزمان با دوام جنگ در غزه تلاش ها نیز در زمینه برقراری آتش بس ادامه داره. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه 25 ماه فوریه از بازداشت برخی از جنگجویان گروه تندروی حماس خبر دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اردوی اسرائیل نگفته که دقیقاً به چه تعداد از جنگجویان حماس در شهر خان یونس در جنوب غزه دستگیر شدند، اما گفته است که آنان در بین غیر نظامیان پنهان شده بودند و تلاش می‌کردند فرار کنند. قوای دفاعی اسرائیل گفته که برخی از جنگجویان در جریان عملیات نظامی شب گذشته نیز کشته شدند و یک مقدار اسلحه به دست آمده است. این نیروها همچنان گفتند که در یک حمله هوایی اسرائیل شبکه که به کمک آن حملات تیاره های بسرنشین اجرا می شد نیز از بین برده شده است. در همین حال کابینه جنگی اسرائیل در باره گام های بعدی برای مذاکرات در زمینه دستیابی به معامله در رابطه با رهایی گروگان ها و آتش بس در غزه شب گذشته بحث کرد. این در حال است که نگرانی ها در مورد وضعیت غیر نظامیان در نوار غزه که روز تا روز ناامید کننده خوانده می شود گسترش می یابد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام و گزارش رسانه های محلی نوشته است که یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان ها به پاریس رفته بود بازگشته و به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داده است. به گزارش رسانه های محلی، این کابینه توافق کرده که برای ادامه گفتگوها هیئت در روزهای آینده به قطر فرستاده شود. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از این گروگان‌ها در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی در اواخر ماه نوامبر سال گذشته در جریان آتش‌بس هفت روزه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 100 تن هنوز در قید گروه تندرو حماسند. اسرائیل به دنبال حمله حماس، حملات هوایی و زمینی را علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که در نتیجه حملات اسرائیل تا کنون حدود 30,000 نفر کشته و تقریبا 70,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد گفته است که 2,200,000 باشنده غزه با قحطی روبروند.
بیشتر از خبر،
با گذشت حدود 5 ماه زلزله های اخیر هرات، شمار از زلزله زدگان می گویند که تا هنوز برای ترمیم خانه هایی که در این زلزله قسمان تخریب شدند هیچ کمک صورت نگرفته. آنها می گویند که نگرانند که با ریزش برف و باران یا وقوع زلزله های احتمالی دیگر خانه هایشان کاملا ویران شود و خودشان آسیب ببینند. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
شماری از زلزله زدگان هرات که خانه هایشان در زلزله های ماه اکتبر 2023 و پس لرزه های بعد از آن آسیب جدی دیدند ادعا می کنند که تاکنون هیچ اقدام یا کمکی برای بازسازی و ترمیم خانه هایشان صورت نگرفته است. آنان می گویند نگران هستند که در نتیجه باران ها و برف های زمستان جاری و یا هم وقوع زلزله های احتمالی خانه هایشان ویران شود و خودشان آسیب ببینند. بسیر احمد باشنده مرکز ولسوالی زندجان هرات می گوید اکنون در کنار خانه ویران شده شان یک سرپناه موقتی برای سفری کردن زمستان ساختند.
در رابطه با خانه‌ای که خود ما رو در او میشیشتیم و فعلا هم سکونت داریم، در اطراف از خانه سروی کردن و گفتن که 70% تخریب شده و قابل نشیمن نیه. بنان تصمیم به این شد که ما اون یک قسمت از او خود ما به دست خوبر داریم، به خاطر از اینکه با کدام کس خساره نرسه روی کدام نفر دیگه چپه نشه. ولی متاسفانه هیچ کمک از طرف از این مؤسسات یا دونرهای خارجی یا شخصی در قسمت ساحات مرکزی ولسوالی زندجان نشده که اینا رو ترمیم کنن.
نصیر نورزی باشنده روستای تقینقی ولسوالی زندجان هم از شرایط زندگی 150 تا 200 خانواده محلشان حکایت میکند که در زلزله های ماه اکتبر سال گذشته خانه هایشان آسیب دیده است.
یک چند فیصد خونه چپا شده، تقریبا 90 فیصد دیگه خونه ترک داره. این قابل شیشتن نیه، اگر بشینه هم تای زندگی کنی و ترس و باولی دیگه یک بارش چیزی باشه مگر خونه رو ترک کنی. دیگه کمک خو یک کمی بیشی باشده برای مواد خوراکی، نه تا کمکی که بیا ساخت و ساز کنه خونه تیار کنه، به کلی چی نشده.
مرکز زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات ولسوالی زندجان گفته شده بود، اما دیگر ولسوالی ها و مرکز هرات نیز متحمل خسارات مالی و تلفات جانی شده بودند. شبنم باشنده شهر هرات میگوید تیم های سروی به گونه جدی خانه های محل آنان را بررسی نکرده و تاکنون خبری از کمک برای ترمیم خانه های قسمت تخریب شده نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت
نیم طبقه که در بالا قرار داره، یعنی چشم دیده ما اینه که واقعا آسیب دیده، دیوارا درز های کلان معلوم میشه، سقف خانه درز کرده. من نگران از این هستم که اگر خدای نکرده همچین تکان های همچین لرزش های یا خدای نکرده زلزله دیگه اتفاق بیفته یا رخ بده، شاید خانه ما به کلی تخریب بشه.
پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا اعلان کرده بود که در پی زلزله های ماه اکتبر در هرات بیش از 40,000 خانه در این ولایت آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل ویران شده است. اخیراً برخی نهادهای خیریه و افراد خانه هایی را ساختند و برای شماری از افرادی که به گونه کامل خانه هایشان تخریب شده توزیع کردند. در مورد اینکه آیا حکومت طالبان به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی برنامه‌ای برای بازسازی خانه های آسیب دیده در زلزله ها روی دست دارد، از احمدالله متقی رئیس اطلاع اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی هفته گذشته با نشر یک گزارش مشترک گفتند که برای رسیدگی به نیازمندی‌های پس از زلزله‌های ماه اکتبر 2023 در هرات به 402.9 میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش، این زلزله‌ها 275 هزار تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است. نخستین زلزله هرات در ماه اکتبر 2023 رخ داد که در کنار تلفات جانی، خسارات مالی هنگفتی بر جای گذاشت. در آن زمان کمک‌های زیادی برای زلزله زدگان اعلان شد، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم افراد زیادی در انتظار دریافت کمک برای ترمیم و بازسازی خانه‌هایشان هستند.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم به یک شبکه کارنامه تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. حالا میشنوید که شمار از مالکان فارم های گاوداری در ولایت های مختلف افغانستان شکایت میکنند که بازار فروش شیرهای حاصل شده در این فارم ها کم رنگ شده. آنها مدعی هستند که برای تولیدات لبنیات موجود در بازارها بیشتر از شیر خشک استفاده میشه و به همین دلیل کاربارشان با سقوط روبرو شده. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان با تایید مشکلات فارمدارا میگه که برای حل این مشکل باید در هر ولایت مرکز جمع‌آوری شیر ایجاد شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP میگوید که بسیاری ها در افغانستان نمیتوانند به اندازه کافی غذا بخورند، چی رسد به غذای مقوی. این اداره ملل متحد به روز شنبه در شبکه ایکس خود نوشته که شمار زنان باردار مبتلا به سوء تغذیه در سال گذشته میلادی در افغانستان به 2.3 میلیون تن میرسید که برخی از آنان در کلینیک های تحت حمایت این سازمان مورد درمان قرار گرفتند. در این حال شمار از زنان باردار و خانواده هایشان در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که به دلیل اقتصاد نامناسب دچار مشکلات جدی از جمله سوء تغذیه هستند. آنان مدعیند که هیچ کمکی هم برای بهبود وضعیتشان دریافت نکردند. یک بانوی باردار از ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که به سبب اقتصاد نامناسب نمیتواند غذای مناسب بخورد و در وضعیت صحی خوبی قرار ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
خودم هم خیلی ضعیف هستم. از وقتی خمارت آمده شوهرم وظیفه خود را از دست داده. کار و غریبی نیست. بسیار رنج میبرم. خرج اصلا ندارم.
محمد یاسین باشنده ولایت کندهار که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو است به رادیو آزادی گفت همسرش باردار و مبتلا به سوء تغذیه است، اما آنان نتوانستند غذای مخصوص سوء تغذیه را از مرکزهای صحی به دست آورند.
حالت مادرت فل خوب نیست. یکی این که خشکسالی و دوم نیستی است. تا حال با ما کمک در این خصوص صورت نگرفته. با ویژه ما تا کنون به خاطر بهبود سوء تغذیه کمک را ندیده ایم. خواست ما از جامعه جهانی این است که به این مسئله توجه کند.
برنامه جهانی غذا WFP در گزارشی که چند روز پیش در وبسایتش نشر کرده است، کمبود شدید غذاهای مخصوص مادران باردار و شیرده از جمله غذای ترکیبی سویا و گندم خبر داده است. WFP هشدار داده است که سوء تغذیه عامل مهم در مرگ و میر مرتبط با تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال است و خطر مرگ را برای آنهایی که دچار سوء تغذیه حاد و متوسط هستند در مقایسه با کودکانی که به خوبی تغذیه شده‌اند 3 برابر می‌کند. این سازمان همچنان افزوده که سوء سوی تغذیه احتمال بروز عوارض حین زایمان را برای زنان باردار به میزان قابل توجه افزایش میداد. راجرز وانیما مسئول تغذیه برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که تخمین آنان این است که تقریبا 4 میلیون زن و کودک در سال 2024 از سوی تغذیه حاد رنج خواهند برد. این در حال است که دیدبان حقوق بشر حدود 10 روز قبل با نشر گزارش گفت که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحی افغانستان و محدودیت‌های جدی طالبان علیه زنان و دختران سلامت میلیون‌ها افغان را به خطر انداخته و بحران صحی مردم افغانستان را به گونه‌ای فزاینده در برابر سوء تغذیه شدید و بیماری‌ها آسیب پذیر کرده است. اما حکومت طالبان همواره گزارش‌ها در مورد بحران بشری و مشکلات در سکتور صحت در افغانستان را رد کرده است. گفتنی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، در سال 2024 بیش از نیم جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 24